اولین بمب‌ها را که می‌دیدم با احتیاط و با نگاه تمام مختصات آن را می‌کاویدم. بمب از یک مخزن بزرگ از زیر هواپیما رها می‌شد و این مخزن بعد از باز شدن در آسمان قریب 300 بمب کوچک را که به اندازه یک خمپاره 60 میلیمتری بود به پایین می‌فرستاد. بالای هر بمب پروانه‌ای می‌چرخید تا بمب با سر فرود آمده و با برخورد با چاشنی انفجاری با زمین منفجر شود، ولی بسیار پیش می‌آمد که بین چاشنی و سوزن داخل بمب فاصله می‌افتاد و یا بمب با پهلو به زمین می‌خورد و به هر حال منفجر نمی‌شد. خنثی کردن این بمب خوراک من در میمک شده بود. همانجا چند نفر را کنارم می‌بردم تا نحوه خنثی‌سازی دقیق بمب خوشه‌ای را در محل آموزش دهم و برای من میمک معادل بمب خوشه‌ای بود. از میمک به پادگان سرپل ذهاب ابوذر آمدیم. پادگان عقبه ما بود و همه چیز بازسازی می‌شد، از امکانات تجهیزات گرفته تا سازمان رزم واحدها و گردانهای عملیاتی و حتی بازسازی روحی و معنوی. یگانهایی از ارتش جمهوری اسلامی و هوانی روز مستقر بودند. وقت نماز جماعت در مسجد بزرگ پادگان کنار هم بودیم و بخش عمده نیروها در ساختمان‌های بتونی و چند طبقه‌ای پادگان مستقر بودند و بخش دیگری در دامنه کوه‌های حاشیه‌ای پادگان داخل چادرها استراحت می‌کردند. یک روز 5 نفر از بچه‌های تهران به واحد تخریب تیپ آمدند. رفتن یک نفر یا یک گروه از جمع دوستانم همزبان خود به جمع این رفتن یک نفر یا یک گروه از جمع دوستان همزبان خود به جمع اینا آشنا نوعی هجرت بود که این 5 نفر این هجرت را برای گمنام ماندن برگزیده بودند. اسم 3-4 نفر از آنان را به یاد دارم: حسن مقدم، مهدی پاداشی، توحید ملازمی و جعفر نامی، که این آخری یک آدم هیکلی بود با یک ضبط صوت همیشه همراه و 30-40 نوار کاست که از این طرف به آن طرف با خود می برد و گوش می کرد و از بس سخنرانی های شیخ حسین انصاریان را شنیده بود صدایش را تقلید می کرد. توحید و دوستان تهرانیش حال خوشی داشتند. دائم الوضو بودند. قبل از خواب با هم سوره واقعه را می خواندند و از نیمه های شب برای نماز بیدار می شدند. در کار تخریب پا به پای سایر بچه ها می آمدند. من یک برنامه آموزش عملی تعریف کرده بودم. طبق این برنامه از بین پادگان و اطراف آن یک میدان مین از انواع مین های عراقی می کاشتیم و از همه بچه ها از جمله این گروه تهرانی می خواستیم که آموزش سیخک زدن به زمین را در این میدان تجربه کنند و البته از برنامه‌های انفجارات نیز در کنار جنگ مین برای تداوم آموزش غافل نبودیم، تا اینکه به جبهه سومار رفتیم. سومار جبهه‌ای پیچیده، گسترده و پانخورده بود که تیم‌های شناسایی ما و دشمن می‌توانستند هر بار از یک مسیر به عمق خط دیگری بروند. همین ویژگی اقتضا می‌کرد که برای بستن راه‌های نفوذ گشتی‌ها و حتی گروه‌های رزمی شناسایی آنان معابری را مین‌گذاری کنیم. برای مین‌گذاری متناسب با نیاز زمین نقشه‌ای را تنظیم می‌کردیم که بر اساس آن مین‌ها روی زمین توزیع و تقسیم می‌شد. اگر از معبر فقط نفر می‌توانست بیاید، مین ضد نفر می‌کاشتیم و اگر خودرو یا تانک می‌توانست بیاید، مین ضد خودرو و تانک می‌کاشتیم. البته کارها به همین سادگی نبود. ابتکار در کاشتن مین برای طرف مقابل کار را دشوار می‌کرد. مثلا گاهی با چند مین یک مین را تله می کردیم و یا زیر مین ضد تانک که فقط با فشار تانک منفجر می شد مین ضد نفر تله می کردیم. در جاهای مناسب مین منور می کاشتیم که در تاریکی شب روشن شود. مین تلویزیونی را که شکل ظاهرش مثل یک تلویزیون کوچک بود با سیم تا سنگر کمین خودی می کشیدیم و در شرایطی که بچه های کمین احساس می کردند توی تاریکی نفرات گشتی تا نزدیک شان آمدن، می توانستند با استفاده از دستگاه مینیاتور مین تلویزیونی را منفجر کنند. کاشت مین وقتی با انبار سیم تله ترکیب می شد خونساسازی آن نیز دشوار و پرخطر بود. واحد تخریب تیپ انصار از عملیات والفجر دو به زاغه مهمات بزرگی دست می‌یابند که بخشی از آن سیم‌خاردارهای عراقی بود. از آن تاریخ دستمان برای استفاده از سیم‌خاردارهای غنیمتی عراقی بر علیه خودشان باز بود. ما در واحد تخریب سرگرم کار خودمان بودیم که خبر رسید شب گذشته یک تیم شناسایی متشکل از مسئول واحد اطلاعات عملیات تیپ رضا مستجیری، حسین جعفریان و محمد آلپور حجازی معروف به محمد عرب و حاج حسن تاجوک فرمانده گردان مسلم ابن عقیل به کمین دشمن افتاده اند و طی یک درگیری حسین جعفریان و محمد آلپور حجازی به شهادت رسیده و رضا مستجیری فرمانده اطلاعات عملیات به اسارت در آمده است. از کسی که خبر آورده بود پرسیدم حاج حسن چی؟ اسیر شده یا شهید؟ گفت حاج حسن هم اسیر شده و هم شهید. او از مراتب عشق و دوستی و دلدادگی من با حاج حسن آگاه بود و میخواست خبر زنده بودن حاج حسن را با آب و تاب بگوید، ولی تا اصل ماجرا را گفت نصف جان شدم. توضیح داد که وقتی جعفریان و حجازی به شهادت رسیدن، عراقی ها مستجیری را اسیر میکنند و حاج حسن تاجوک نیز مجروح میشود و عراقی ها بالای سرش میآیند و حتی او را تا مسیری روی زمین میکشند تا به عقب ببرند، ولی چون سنگین بوده او را رها میکنند و البته با هدف به شهادت رساندن او تیر خلاص به سرش میزنند و میروند. اما چون عمر حاج حسن به دنیا بوده زنده میماند و بچه های گشتی شناسایی او را از معرکه به عقب میآورند و الان در بیمارستان بیهوش است ولی نفس میکشند. فرصت رفتن به بیمارستان نبود. همان روز فرمانده تصمیم گرفت برای جلوگیری از نفوذ دوباره گشتی های دشمن بیشتر مسیرها را با مین ببندیم. در واقع یک عملیات بی سر و صدا را در محور ارتفاعات کانی شیخ طراحی کردند که خط را جلو ببرند و فاصله زیاد بین خطوط را کوتاه کنند و ما مأمور شدیم که یک میدان مین وسیع را به عرض 200 متر و عمق 20 متر اجرا کنیم. همه جور مین آماده کردیم و شکل کاشتن را در برگه‌ای طراحی کردیم و بالای نقشه مین کاری نوشتم فرم ثبت میدان مین، سومار، خط احد، 6/6/1363.